افتخار تاریخ تکواندو ایران. آقای سایی سلام و شب بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، شب شما هم بخیر.
بله. آقای فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی اشاره کرده که اگر اتفاقات در چارچوب تکواندو و به شکل عادی پیش بره، دو بازیکن ایران توانایی کسب سهمیه بازی المپیک رو دارن. به نظر شما آیا این موضوع محقق میشه و به شکل عادی یعنی چی؟
خدمتتون عرض بکنم که خب این رویداد آخرین رویداد کسب سهمیه هستش، آخرین رویداد گرنپری هستش که خب بالاترین امتیاز هم داره. نفر اول 80 امتیاز میگیره، نفر دوم 40 امتیاز و نفر سوم 28.8 امتیاز کسب میکنه که خب این تقریبا میشه گفت آخرین شانسی هستش که بچه های ما میتونن سهمیه به دست بیارن. البته یه مسابقه دیگه هستش که فقط فکر میکنم که سجاد مرزنی باز میتونه اونجا یه شانس دیگه ای داشته باشه. بله. و خدمتتون عرض بکنم خب کار سختی بچه ها در پیش دارن، ولی بچه های ما در حال حاضر سر شانس رو دارن که بتونن سه سهمیه کسب بکنن.
بله.
یک سهمیه که خب تقریبا میشه گفت مسجل شده توسط آقای هادی بور و دو سهمیه دیگه خب شانس داریم که دوباره به دست بیاریم که انشالله فکر کنم که بچه ها به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن، بتونن کسب سهمیه بکنن و از این رویداد بزرگ سربلند بیرون بیان. امیدوار هستیم که بچه ها بتونن اون توانایی که دارن رو به معرض نمایش بذارن تو این مسابقه و مرحله کسب سهمیه رو پشت سر بذارن.
بله. آیه سایی عزیز، به نظر شما به طور کلی تکواندوی ایران در آستانه بازی‌های المپیک به چه سمت و سوی و در چه مسیری حرکت میکنه؟
این اواخر روند بسیار خوبی داشتن بچه‌ها و خب تو چند مسابقه آخر تونسته بودن که پیشرفت رو به رشدی رو از خودشون نشون بدن و مدال‌هایی هم کسب کردن که خب امروز این پله آخره، قدم آخر هستش که بچه ها باید محکمتر بردارن. انشالله فردا مسابقاتشون شروع میشه و البته انشالله هر از کسب سهمیه تازه کارشون شروع میشه و باید برای خود المپیک تلاش بیشتری بکنن. و خب اینم نگفته نمونه که مسابقات کسب سهمیه هم دست کمی از المپیک نداره، چون بهترین ها میان در این رویداد بزرگ شرکت میکنن که انشالله بچه ها بتونن اینجا این مرحله رو بگذرونن. و من فکر میکنم که بچه ها اگر اینجا خوب کار بکنن و کسب سهمیه بکنن، حتی بعضی از حریفاشون و رقیبایی که در المپیک میتونن برای اینها رقیبای سختی باشن رو همینجا میتونن کنار بذارن. یعنی وقتی کسب سهمیه بکنن رقبای خوبشون نتونن سهمیه کسب بکنن، خب مسلما اونجا مقدار کارشون راحت.
آیا سایی در بخش بانوان چگونه ارزیابی میکنید عملکرد تکواندو کاران؟ خب خواهر حضرت عالی هم مدتی عضو تیم ملی تکواندو کشور بود، خانم محروز سایی.
بله بله، البته امروز هم تولدشه. حالا من از همینجا هم به خواهرام هم یه تبریک میگم.
ایشون تبریک عرض میکنم.
بله سلامت باشین. ولی خدمتتون عرض بکنم که توی کسب سهمیه توی این مرحله ما شانسی برای خانوما نداریم، چون اصلا بله. شرکت کننده ای نداریم. ولی در قاره‌ای در آسیا که حالا انتخابیش برگزار میشه که خانم ها میتونن شرکت بکنن، اونجا شانس کسب سهمیه داریم. ما بازیکن های خوبم در رده خانم ها داریم، ولی من فکر میکنم که انشالله بتونن خانم هامون هم در آسیا کسب سهمیه بکنن.
بله.
اون دور از دسترس نیستش.
بله. خیلی ممنون. اگه توضیح دیگه هست شرمنده هستیم.
نه، آرزوی موفقیت میکنم برای همه بچه های تیم و از مردم میخوام که دعا کنن فردا برای بچه ها. انشالله بچه ها بتونن سربلند باشن و سه سهمیه رو انشالله به دست بیارن.
بله خیلی ممنون و امیدوار هستیم که تکواندوی ایران مثل دوره های پیش در بازی های المپیک توکیو هم بتونه که مدال بگیره و ما بتونیم که در رشته تکواندو هم در زمره کشورهای مدال‌آور باشیم. از المپیک 2000 سیدنی که همین آقای هادی سایی برای ایران مدال گرفت، مرتب توانستیم که در بازی‌های المپیک مختلف به مدال برسیم و در این مسابقات در زمره کشورهای برتر باشیم. اما زمان زیادی تا آغاز بازی‌های المپیک 2020 توکیو باقی نمانده. شما شنوندگان محترم بدانید و آگاه باشید که روزها به سرعت می‌گذره و همکنون 231 روز و 18 ساعت و 56 دقیقه و 20 ثانیه باقی مانده تا آغاز مهمترین رویداد ورزشی جهان سال آینده مرداد ماه بازی‌های المپیک توکیو. بریم سراغ رشته ورزشی بسکتبال. همکار گزارشگرمون آقای امید باشگاهی گزارشی آماده کرده از وضعیت بسکتبال ایران قبل از شرکت در بازی‌های المپیک آینده.
خدمت آقای طباطبایی رئیس محترم فدراسیون بسکتبال هستیم. آقای طباطبایی، بسکتبال اولین ورزش تیمی ما بود که المپیک 2020 توکیو راه پیدا کرد. برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی به چه نحوی هستش؟
خب خوشبختانه خب تیم ما زود المپیکی شد و این باعث شد که ما بتونیم از حالا برنامه‌های خوبی رو در نظر بگیریم. ما خب در کاپ آسیا که اولین پنجرهش هستش در اسفند ماه ما مسابقاتی رو دو تا مسابقه داریم، یه میزبانی یه میهمانی که بچه‌ها حدود 15 روز قبل از این مسابقات وارد اردو میشن که ما دوباره تیم ملی داشته باشیم، بتونیم در حال تاکتیکا و تکنیکایی که وجود داره مرور بشه توسط کادر فنی. در این حال چون ما در الان لیگ باشگاه کشور قرار داریم، بعد از لیگ اون اواسط اردیبهشت ما خواهد بود، ما اردوهامون رو به صورت متمرکز برگزار میکنیم. از حالا داریم رایزنی میکنیم که بتونیم بازی تدارکاتی خوبی رو در نظر بگیریم. تا الان ما 3-4 تا دعوتنامه خیلی خوب داشتیم از کشورهای شرق آسیا، کشورهای اروپایی که انشالله بتونیم نظرسنجی که با کادر فنی انجام میدیم و بتونیم بهترین های این اردوهای تدارکاتی رو و این مسابقات رو انتخاب بکنیم که بچه‌ها رو هم به چند اردوی تدارکاتی بفرستیم که انشالله با یک تیم آماده راهی المپیک 2020 توکیو بشیم.
چند مرحله اردو برای تیم ملی در نظر دارید شما؟
ببینید، یک مرحله اردو که برای کاپ آسیا هستش که ما در اسفند ماه خواهیم داشت، این اواخر بهمن و اسفند ماه، و بعدم دیگه از اواسط اردیبهشت به بعد ما دیگه اردوی متمرکز خواهیم داشت تا خود المپیک ان شاء الله بتونیم دو تا سه بازی تدارکاتی داشته باشیم تا بتونن بچه‌ها آمادگی لازم داشته باشن برای رفتن به المپیک.
آقای طباطبایی، صحت داره که تیم ملی اسپانیا درخواست بازی دوستانه داده به تیم ملیمون؟
ببینید، ما صحبتی که داشتیم در خود جام جهانی در کشور چین که با رئیس فدراسیون صحبت داشتم، خیلی اظهار تمایل کردن که ما بتونیم بازی دوستانه رو داشته باشیم با تیم‌های اسپانیایی از جمله تیم ملی اسپانیا، که ان شاء الله ببینیم وضعیت به چه شکلی خواهد بود که بتونیم یک بازی خوبی هم داشته باشیم اگر امکان پذیر باشه. ولی ما تقاضامون این بود که در تورنمنت‌هایی که تیم ملی اسپانیا شرکت می‌کنه یا در کشور اسپانیا، ما بتونیم به عنوان یک تیم شرکت بکنیم که بریم چندین بازی اونجا انجام بدیم که ان شاء الله بچه‌ها آمادگی لازم رو برای مقابله با تیم‌های اروپایی هم داشته باشن.
و اینکه آقای مهران شاهین‌تپ باقی مونن در سمت سرمربیگری تیم ملی تا المپیک؟
بله، آقای شاهین‌تپ تا المپیک در خدمتشون هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم از دانش و توانایی ایشون و کادر فنی هم که در کنارشون هستن که بر حسب شرایطی خودشون دارن انتخاب میکنن که ببینن که از چه افرادی میتونن استفاده بکنن.
تقویت نمیکنید، یعنی مربی خارجی در کنار ایشون باشه در المپیک؟
این دیگه بستگی داره به نظر ایشون و نظر کمیته فنی فدراسیون که چه تعمیلاتی داشته باشیم. ما روش کار میکنیم که انشاءالله بتونیم هر چه بهتر بتونیم کادر فنی خوبی بشه.
به دلیل اینکه درباره بازی‌های المپیک توکیو صحبت کردی، موسیقی المپیک هم در بخش قبلی برنامه در ابتدا و شروع صحبت‌های آقای طباطبایی و در پایان تقدیمتون شد. اما بریم به سراغ رشته ورزشی قایقرانی، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام بانوان در رده سنی زیر 23 سال و جوانان در بندر شهید رجایی آغاز شده و فردا جمعه این مسابقات پیگیری خواهد شد. درباره تیم بزرگسالان قایقرانی کشورمون هم باید با شما شنوندگان عزیز در این بخش صحبت بکنیم. اردوی ملی پوشان کشورمون بعد از رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان هفته قبل آغاز شد و در این اردو تعداد بیشتری ورزشکار به تیم ملی دعوت شدن برای اینکه وضعیتشون بررسی بشه و این اردو بعد از رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور مجارستان سومین اردوی ملی پوشان قایقرانی کشورمون به شمار میاد که 8 ورزشکار در رشته کایاک و کانو به اردو دعوت شدن در رده بانوان البته و مسیری که ملی پوشان کشورمون در پیش دارن برای کسب سهمیه المپیک مسیر بسیار دشواری هست چرا که همه کشورها بهترین نفرات خودشون در رقابت‌های گزینشی المپیک شرکت میکنم و ما باید بیشتر توجه بکنیم به استعدادیابی و توجه ورزشکاران جوان و نوجوان در رشته ورزشی قایقرانی که رقابت قهرمانی کشور که خبرش رو خدمتون عرض کردم که در بندر شهید رجایی در جریانه میتونه محل مناسبی باشه برای شناسایی قایقرانان برتر و کسانی که میتونن در آینده در تیم ملی ایران بدرخشن. اما در این بخش از برنامه صحبت‌های یکی از ورزشکاران تیم ملی قایقرانی بانوان رو تقدیمتون خواهیم کرد، خانم مهسا کهنسال که در رشته کانو کانادایی فعال هست درباره شرایط خودش توضیح داده قبل از شرکت در مسابقات گزینشی المپیک.
مهسا کهنسال هستم، از تیم ملی قایقرانی رشته کانو کانادایی. 3 سال توی اردوی تیم ملی هستم. الان فصل استقامت داریم، تمرینات استقامتی رو انجام میدیم و تمریناتمون که خیلی خوبه، اوزام خدا رو شکر اردو خیلی خوبه. از اونجایی که شانس خیلی زیادی تو کسب سهمیه داریم، کشورهای چین و ازبک دوتا از رقیبای اصلی ما هستن، توی جهانی کسب سهمیه کردن و ما هم ان‌شاءالله که بتونیم کسب سهمیه کنیم با تمریناتی که داریم انجام میدیم شانس خیلی زیادی داریم که بتونیم سهمیه رو بگیریم. اصلی ترین حریفای ما چین، ازبک، قزاق هستن که توی جهانی مدال میگیرن و خیلی حریفای قدری هستن. اگه مسئولین یه خورده بیشتر توجه به رشته کانو کانادایی داشته باشن خیلی بهتر میشه. ما هم اون همه هدفمون فقط کسب سهمیه و مدال گرفتن آسیاییه. اگه بیشتر توجه کنن از لحاظ مالی، خرید کمک هزینه مکمل و اینا خیلی بهتر میشه.
واژه ها را با هم از نو می‌سازیم.
بیایم از این به بعد به جای استفاده از تورنمنت از واژه مسابقات چند جانبه استفاده کنیم.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم، برنامه زنده ورزش ایران رو دنبال میکنید از رادیو ایران. درباره تکواندو با شما عزیزان امشب صحبت کردیم و بعد نیست عنوان بکنیم که قرعه کشی رقابت‌های نهایی جایزه بزرگ تکواندو در سال 2019 روسیه انجام شد و هادیپور حسینی، احمدی و مردانی 4 نماینده ایران حریفان خودشون رو در این رویداد شناختند. در گروه مردان 64 هوگوپوش از 33 کشور حضور پیدا کردند که آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن منهای 68 کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن به علاوه 80 کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند. بر اساس قرعه کشی انجام شده آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلوگرم در اولین گام به مصاف مصطفی کاما از کشور سنگال خواهد رفت، دارنده نشان برنز بازی‌های آفریقایی در سال 2019 و نایب قهرمان آفریقا در سال 2018. میرهاشم حسینی در وزن منهای 68 کیلوگرم ابتدا با سی محمد کتبی از بلژیک دارنده نشان نقره بازی‌های دانشجویان جهان در سال 2019 روبرو خواهد شد. سروش احمدی دیگر نماینده ایران در اولین مسابقه خودش با جاویر پرز پولو از کشور اسپانیا بازی خواهد که قهرمان سال 2019 اروپا. سجاد مردانی هم در وزن به علاوه 80 کیلوگرم ابتدا به مصاف کارلوس سانسورس از کشور مکزیک خواهد رفت، نایب قهرمان جهان در سال 2019 میلادی، که امیدوار هستیم که روزهای خوبی برای هوگو پوشان ایران در پیش باشه در کشور روسیه شهر مسکو. هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان با پیروزی سایپا و زوباهن به پایان رسید. در این هفته از مسابقات تیم سایپا در سه دست متوالی اکسون تهران رو شکست داد. افق قم مقابل تیم زوباهن تن به شکست 3-0 داد. تیم باریج اسانس کاشان که زمانی در رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان هم شاهد تیمداری این باشگاه بودی مقابل شورا و شهرداری قزوین 3-1 برنده شد و ستارگان فارس هم 3-1 توسعه و اقتصاد اطلس رو از پیش رو برداشت. تیم پیکان در این هفته از رقابت‌ها استراحت داشت. بریم سراغ رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال. تیم شهرداری بندرعباس در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با شکست مهرام شگفتی ساز شد. عصر امروز تیم پتروشیمی بندر امام صدرنشین مسابقات در خانه میزبان تیم توفارغان آذرشهر بود که با برتری 86-61 به جایگاه خودش در جدول تداوم بخشید. شیمی دور قم که به شهر کرد سفر کرده بود در یک بازی نسبتاً راحت 83-68 برتری را از آن خودش کرد و از صد تیم رعد پدافند عبور کرد. اما شهرداری بندرعباس که نتایج خوبی را در چند هفته گذشته کسب کرده امروز هم شگفتی ساز شد و مهرام رو در خانه 83-75 از پیش رو برداشت و چهارمین برد خودش رو جشن گرفت که این پیروزی ارزش بسیار زیادی برای تیم شهرداری بندرعباس داشت. در اولین بازی هفته هم زوباهن دست به کار بزرگی زد و نفت آبادان رو که تا قبل از بازی این هفته شکست نخورده بود 66-57 مغلوب کرد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران با قرار گرفتن در جمع 4 تیم برتر در رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک به رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو راه پیدا کرد. ملی پوشان کشورمون در مسابقاتی که برگزار شد برابر تیم‌های چین، تایلند و کره جنوبی برنده شدن و در بازی‌هایی که برگزار کردن نتیجه را به تیم‌های ژاپن و استرالیا واگذار کردن. ایران فردا برای راهیابی به مسابقه نهایی مقابل استرالیا به میدان میره. و آخرین خبر در این بخش این که مشتاقان ورزش سوارکاری در گنبد کاووس در روز نخست هفته چهارم رقابت‌های اسب‌دوانی کورس پاییزه گنبد کاووس امروز بعد از ظهر شاهد رقابت 57 رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان بودند که این رقابت‌ها بسیار پرهیجان و جذاب پیگیری میشه. در پایان مسابقات هم مبلغ 1,190,000,000 ریال به عنوان جایزه به صاحبان اسب‌های برنده اهدا شد. دوستان من تلاش میکنن که ما بتونیم از بازی‌های امروز رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گزارش‌های صوتی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. مصاحبه‌های بعد از بازی رو به ویژه آقای محمد حسن انصاری فر مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس با خبرنگاران بعد از بازی عصر امروز صحبت کرد که صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
خدا رو شکر بچه‌ها خیلی بازی حساب شده هجومی، ما همیشه تو گلزنی مشکل داشتیم ولی خدا رو شکر امروز پای آقای علیپور هم باز به گل باز شد، از این بابت خیلی خوشحالیم. امیدواریم همین روند انشالله بره جلو و ما انشالله بازی عقب افتادمون هم ببریم، انشالله میریم صدر جدول.
و حالا یه سری این تو این هفته گذشته اسامی بازیکن خارجی هلوهوش باشگاه پرسپولیس مطرحه، آیا واقعا داریم مذاکره میکنیم با بازیکن خاصی؟ میشه صحبت کنید در این رابطه؟
بله، ما چند تا بازیکن رو کاندید کردیم، داریم کارو میبریم جلو، به یه تفاهمات هم رسیدیم، با آقای کالدرون هم اطلاع دادیم، ایشون هم موافقت کردن که چه بازیکن‌ها رو میخوان انشالله بتونیم تو نیمه فصل این دوتا مهاجم یا یه مهاجم یه هافک پشت مهاجم انشالله بگیریم.
بعد از پرونده آقای برانکو چه خبر؟ فکر می‌کنیم بتونیم با آقای برانکو توافق به توافق برسیم در رابطه با حالا اون بدهی که به ایشون داریم؟
بله، ما همونجوری که قول دادیم به هوادارانمون، ما تمام سعی و تلاش و همتمون اینه که حتما با آقای برانکو توافق کنی و انشالله این توافق رو انشالله انجام بدیم. من از این که دارم با فدراسیون مذاکره میکنه اطلاع دارم، ولی اینکه آیا به تفاهم رسن خبر ندارم.
بریم سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها در دقایق پایانی برنامه امشب ورزش ایران که همراه شما شنوندگان محترم هستیم و انشالله که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. میتونید که این برنامه رو روزهای شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 19:05 دقیقه از رادیو ایران بشنوید و ما رو دنبال کنید در فضای مجازی. سایت رادیو ایران هم به نشانی رادیو ایران نقطه IR در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. اما امروز در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام خلیج فارس در کشور قطر بازی تیم‌های عراق و بحرین برگزار شد که این بازی که جدال همگروه‌های تیم ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هم به شمار میاد، فعلا 2-2 مساویه. در وقت اضافی دوم این رقابت با تساوی 2-2 پیگیری میشه. در 90 دقیقه دو تیم تساوی 2-2 رسیدن که محمد علی کاظم و ابراهیم بایش برای تیم فوتبال عراق گلزنی کردن. در سوی مقابل عبدالله خالد و محمد جاسم برای تیم بحرین موفق به گلزنی شدن و باید تیم برنده مشخص بشه، چون مسابقه مرحله نیمه نهایی و تیم برنده به بازی نهایی خواهد رسید. در دیگر مسابقه مرحله نیمه پایانی هم جدال تیم‌های عربستان و قطر ساعت 20:30 دقیقه شروع خواهد شد. در چارچوب رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاهی انگلستان امشب تیم شفیلد یونایتد میزبان نیوکاسل خواهد بود و آرسنال هم با تیم برایتون بازی خودش رو انجام خواهد داد. تیم فوتبال آرسنال در حالی در ورزشگاه امارات به مسافه تیم برایتون میره که فعلا در مکان دهم جدول قرار داره با کسب 19 امتیاز و تیم برایتون با کسب در مکان 16 جدول برایتون با کسب 15 امتیاز و تیم آرسنال سابقه نداشته که در بازی خانگی مقابل تیم فوتبال برایتون متحمل شکست بشه و در بازی‌های قبلی 6 پیروزی رو پشت سر گذاشته برابر این تیم و در دو مسابقه هم تساوی خاصی رسیده در مقابل تیم فوتبال برایتون، ولی خب شکست ناپذیری تیم فوتبال آرسنال مقابل تیم فوتبال برایتون جالب توجه است و باید اشاره بکنیم که آخرین باری که تیم فوتبال آرسنال مقابل تیم فوتبال برایتون متهم شکست شد و کسی یادش نمیاد و این تاریخ برمیگرده به سال 1977 که در اون سال تیم برایتون مقابل آرسنال به پیروزی رسید. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، ایام بکن.
فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر تا دهم تا 25 آذر ماه هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوب بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره. سلاغ جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکا تونه ماهی، به به چه تونه ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
خلیل المرء دلیل على عقله و کلامه برهان و فضله.
دوست هر کس نشان عقل و سخنش دلیل فضل اوست. حجت الاسلام سرلک.
اگر خواستیم بفهمیم آدم ها چقدر میفهمند، عقلشون چقدر بزرگ شده، اندیشهشون و قدرت تعقلشون چقدر اوج گرفته، یا خدای نکرده در چه درجات پایینی قرار داره، امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود یکی از معیارها، یکی از نشانه ها دوستان طرفه. شما عقل آدم ها رو با دوستان اونها بسنجید، ببینید با کی خوشو بش میکنه، با کی سفر میره، با کی خیلی خوشه، با کی خلاص رفیق گرما و گلستان هاشون رو ببینید. انعکاس عقل اون آدم میشه شخصیتی که با او دوسته. به واقع بازتاب عاقلی های ما میشود دوستانی که اونها رو به عنوان دوست صمیمی خودمون انتخاب کردیم. اگر هر چقدر اون شخص فهمیده باشه، با توجه باشه، با نشاط باشه، پیداست عقل بهتری داریم ما. اگر خدای نکرده یه آدمی باشه که صرفاً به واقع برای خوشگذرونی و برای عیاشی و برای چیزای اینجوری در کنار هم قرار گرفتیم، بدانیم که عقلمون عقل ضعیفی است. بعد ادامه دادن فرمودن آدم‌ها وقتی حرف میزنند، این سخن گفتن بیانگر فضل و بیانگر فهم اونها هم این سخن گفتن هست. همون روایت معروف داریم که المرء مخبوع علی تحت لسانه، مردها زیر زبان‌هاشون پنهانند، که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. به هر حال ما هم در سخنانمون که شخصیت شفاهی ما هستند و هم در دوستانمون که شخصیت عقلانی ما هستند، خود رو عملا داریم به نمایش میگذاریم. امیدوارم یک ویترینی رو انتخاب کرده باشیم که هر اهل دقتی به ویترین کلمات ما و به ویترین دوستان ما که نگاه میکنه، در درون ما فضل و عقل بزرگی رو پیدا کنه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ز زان دوست که بسته ای به دیدارش دل، معلوم شود که تا چه حدی عاقل.